أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين اللهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين هم في صلاتهم خاشعون. توفيقي خدمت برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت ماتم به شهادت سید و شهدا مولا الکونین حضرت مولانا حسین علیه السلام و علیه السلام، آیات مبارکه سوره شریفه مؤمنون رو در نخستین بحث و در شب گذشته آغاز کردیم. اشاره شد که خداوند دلنگرانی ها و دغدغه های خاطر رو به کناری میزند و با اطمینان میفرماید که قد افلح المؤمنون، همانا کامیابی و رستگاری از آن مؤمنان است. البته توضیح کاملی در این جهت داده شد که مراد از فلاحی که در اینجا خداوند سبحان میگوید هر نوع از موفقیت و کامیابی نیست، آن پیروزی است، رستگاری است که لازمه اون به صف مشکلات زدن، از پس سختی ها بر آمدن و تحمل دشواری های مسیر رو نمودن است. و در این حال در کلمه فلاح بقا و دوام افتاده است، یعنی پیروزی پایدار و جاودان از این واژه استفاده می شود. این مؤمنانند، اونها که به ایمان پیوستند و تصدیق و باور بر کان باورمندی رو که خداوند به پنج عنوان در قرآن متصف می کند پیوستند و ایمان آوردند. گروهی که از خداوند امان و امنیت رو فرا گرفتند و دیگران و جامعه نیز از ایشان در امانند، به معنای دومی که برای واجد مؤمن مطرح کرد. اشاره شد قسمت هایی از متون روایی رو هم در توضیح کلمه مؤمنون خدمت بزرگواران مطرح کردم. فقط به عنوان تکمیل عرایض دیشب یه نکته ای رو متذکر می شدم و اونگاه انشاءالله اولین ویژگی و صفت رو در حال هوای مؤمنون آغاز می کنیم. گاهی این بحث مورد گفتگو واقع شده است که آیا ایمان صرفا مقوله است که باور و اعتقاد رو می رساند یا در مفهوم ایمان هم عمل مدخلیت دارد؟ به نوعی آیا واژه ایمان صرفاً یه مبحث و مفهوم نظری است یا بعد عمل در اون وجود دارد؟ ابتداً هنگامی که به واژه ایمان نگاه میکنیم شاید همین به ذهن تبادر میکند که ایمان یعنی همون تصدیق و باور مسلم و قطعی. اما هنگامی که نگاه میکنیم به حقیقت ایمان و محتوای درونی ایمان، چه در آیات شریفه قرآن و چه در متون روایی معصومین پیشوایان دین، نشان داده میشود که مراد از ایمانی که خداوند سبحان بازگو میکند در قرآن حقیقتا همان باور و اعتقاد جازمانه است که لباس و جامعه عمل بر آن پوشانده میشود و شکل تحقق یافته اون رو جامعه از مؤمن میبیند. یعنی به نوعی ممکن است از جهت لغوی و مفهوم شناسی صرفاً واژه ایمان به معنای اعتقاد و باور قطعی باشد، اما اون مفهوم قرآنی ایمان و اون چه هنگامی که ایمان گفته می شود در ذهن قرآنی انسان تبادر می کند آن است که ایمان بدون عمل تحقق ایمانی نمی یابد. جمله زیبایی رو امیرالمؤمنین بازگو می‌کنند در نهج البلاغه که گمان می‌کنم فصل الخطاب است و بهترین مبین این بحث در این موضوع خواهد بود، آنکه امیر چنین می‌فرماید که یستدل و ب بالایمان علی الصالحات و یستدل بالصالحات علی الایمان، یعنی بین عمل و ایمان یه واکنش دو سویه وجود دارد. اگر ایمان به معنای واقعی باشد باید عمل رو مشاهده کنید، از آن که حقیقتاً به جرگه اهل ایمان پیوسته است. و اگر احیانا شما عملی رو به عنوان عمل شایسته و پسندیده در خارج مشاهده کردید، بدانید که برخاستگاه اون ایمان است و دارنده چنین عمل، همان عملی که قرآن آن را عمل صالح میگوید، مؤمنی است وارسته که بدین مقام عملی پای نهاده است. بنابراین میتوان گفت که در ایمان عمل نهفته است از بعد خارجی، اما از بعد درونی و اعتقادی خیر. این جمعی است که به عمل می آید در اینجا. البته جمله غم‌انگیزی رو هم ناچارم خدمت عزیزان بازگو کنم که تکمیل می کند این نکته رو، و گویا ایمان با فجور و فسق قابل جمع شدن نیست برادران و خواهران بزرگوار. به نوعی که در متون روایی چنین فرمودند بزرگان که لا یزن زانی هین یزنی و هو مؤمن، لا یسرق السارق هین یسرق و هو مؤمن. امکان ندارد کسی ارتکاب اعمال شنیع جنسی کند یا تصرف و تعدی به مال و حدود انسانها بنماید و حال این که در اون حالت بهره ای از ایمان داشته باشد و برده باشد. اگر هم احیانا چنین انسانی به یه باور و اعتقادی دست پیدا کرده است، در حینی که چنین عملی را انجام می دهد مسلم از ایمان برون رفته است و نمی توان او را مؤمن نامید. یعنی ایمان ماهیتا با بسیاری از اعمال و مسائل قابل درامیختن و جمع شدن نیست. این هم نکته بسیار حائز اهمیتی است که به عنوان ختم سخن در کلمه المؤمنون اشاره شد. به هر تقدیر فرمود دلنگرانی ها را به کناری بگذارید، همان گونه که از کلمه قد استفاده کردیم. کاملا بدانید اونها که گوی سبقت رو بودند، اونها که به ملک بقا و جاودانی و ماندگاری رسیدند مؤمنانند و بس. جز از مجرای ایمان کسی نمیتواند به آرامشگاه حقیقی و به قله اصلی و رفیع سعادت دست پیدا کند. این گزارش خالق وجود و هستی و خداوند سبحان در کلام صادق خیش است. اما بهترین راه این است که همان گونه که باز هم در آغاز و تلیه کلام و در این سوره اشاره کردیم، خداوند الگویی از این مؤمنان رو در مقام عمل، در مراوده با حضرت خودش، در ارتباط با مردمان، در مسائل خصوصی، در مباحث اجتماعی، در موارد اخلاقی، در موضوعات اقتصادی نشان دهد چهره مؤمن را به ما، الگو سازی ایمانی شکل گیرد تا ما بدانیم که حقیقتاً چه بهره‌ای از این ایمان برده ایم و با جماعت مؤمنان چه مناسبتی بین دل و جان ما وجود دارد. همان که مشاهده می فرمایید 12 ویژگی رو در آیات پایانی سوره مبارکه فرقان مطرح می کند با عنوان عباد الرحمن. همان که در آغاز سوره مبارکه بقره با 5 ویژگی متقین رو مطرح می کند. و در اینجا مشاهده می کنید که قریب 10-12 آیه حضرت باری تعالی یه خصلت هایی رو از این گروه به رخ می کشد و نشان می دهد که چهره واقعی مؤمنان چیست و کدام هست. ان شاء الله به حول قوه الهی من آغاز میکنم معرفی اهل ایمان رو بر اساس این آیات زیبا و بسیار دلنشین وحی. فرمود الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اولین نشانه اهل ایمان این است که مؤمنان در نماز و در صلات خیش خاشعند. خب من ناچارم که قدم به قدم و جز جز آیه شریفه رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنم تا حلاوت و نکته سنجیان فزونتر شود. فرمود اونها که الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اولین نکته قابل توجه این است، مانند همه جای قرآن، هنگامی که خداوند سبحان حال روز انسانهای توفیقی یافته رو مطرح می کند، اولین ویژگی این انسانها این است که اینها توانستند ارتباط خیش رو با خداوند سبحان بیابند و برقرار کنند. به همین خاطر میبینید در قرآن به عنوان نخستین ویژگی اهل ایمان عمدتاً همین مبحث مطرح میشود. مبحث صلات رو خداوند مطرح میکنند، یعنی اون نماد ارتباط کامل بین انسان دل و صاحب دل، خالق وجود و هستی. این به عنوان اولین رکن رکین و پایگاه مهم ایمانی در آیات شریفه قرآن مشاهده میشود. در اینجا هم به همین خاطر فرمود الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اما تعبیری که مشاهده می کنید فی صلاتهم است، یعنی اینها در نماز ایشان. نماز رو خداوند اضافه می کند به هم، فی صلاتهم. در نماز مؤمنین، این مؤمنان خشوع دارن. این تعبیر بدی است، تعبیر جالبی است که در اینجا حضرت حق بازگو می کند که سه نکته در پس این نهفته است. کما این که بعد از این که میخوانیم صفات بعدی رو والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لزکات فاعلون، نمیفرماد اینها برای زکاتشان برگزار کننده و انجام دهندند. زکات رو خداوند اضافه به مؤمنین نمی کند، اما نماز رو اضافه به مؤمنین می کند، فی صلاتهم. این چه رازیست در این جهت و چه زیبا سخنیست که خداوند به کار می بندد. اولین نکته این است که حضرت حقیقی ارتباط عجیبی رو و تنگاتنگی رو بین مؤمنین و نماز با همین اضافه برگزار می کند، با همین مضاف و مضاف علیه فی صلاتهم. نمازی که از خود این هاست، نمازی که با وجود اینها وابستگی و پیوستگی دارد، نشان می دهد که مؤمن تنیده است وجود او با چنین فریضه و چنین عمل بسیار عمیق و پرمحتوایی. زندگی مؤمن خالی از چنین نیایش و راز و رمزی با حضرت باری تعالی نیست. لذا خوب است که نماز را اساساً سهم مؤمن بدانیم و بگوییم صلاتهم. این نکته بسیار بدی و زیبایی است. دومین ویژگی که در این اضافه دیده می شود این است که نوعاً هنگامی که نگاه میکنیم مقولات دینی مانند زکات که در آیه بعدی میآید، پاره از منافع اون به دهنده زکات برمیگردد، اما بخش دیگری از منافع اون به جامعه و دیگران باز میگردد. هیچ کدام از این منافع به خدا برده میگردد، نه نماز اون، نه زکات اون، نه حج اون و نه هیچ عمل دیگری که ما انجام میدهیم. اما در بعض از اعمال دینی ما دیگران و جامعه هم انتفاع میبرد، مانند این گونه مسائل مادی. اما در نماز این خود انسان است که اولا و به ذات تمام منفعت نماز رو میبرد، خود مؤمن است که تمام بهره ایمان رو دارد. لذا خداوند فرمود فی صلاتهم، نماز رو به خود ایشان اضافه میکند و مطرح میکند. سومین نکته‌ای که وجود دارد در این حال یه تعریضی به تعبیر ما، یک کنایه‌ای هم وجود دارد، مثل این که دیگران هم صلات داشتند، مثل این که قبل از این که مؤمنان بیایند و به صف نمازگزاران بپیوندند، عده دیگر هم ادعای صلات داشتند. و ما کان صلاتهم عند البيت الا مکاء و تسطیتاً. خداوند سبحان گزارش می‌دهد از زبان مشرکین که این مشرکین هم برای خودشون صلاتی داشتند، اما صلات اینها این بود که اطراف خانه می‌چرخیدند و اونگاه مکا و تسبیح داشتند، گاهی سفیری می‌کشیدند، یه سوتی می‌زدند، گاهی هم یه کفی می‌زدند و الیوم یبدو بعضه او کلو، چیزهایی هم می‌گفتند و سخنان پلشتی هم بر زبان جاری می‌کردند و این رو به نوعی صلات خودشون و عبادت خودشون می‌دانستند. اما صلات مؤمنین از جنس دیگری است. صلات مؤمنین پرداخته، میناگری شده، تمام ابعاد اون سنجی شده است، از اعمال و گفتار و رفتار و سکون حرکت اون ویژگی های خاص خودش رو دارد. لذا خداوند هم رو مطرح می کند، فی صلاتهم، یعنی اون نمازی که شایسته و لایق طائفه مؤمنین و گروه اهل ایمان است. این همین اضافه اول نکته بدیع بود که خدمت دوستان بازگو کردیم. اما فرمود این گروه و جماعت فی صلاتهم خاشعون. رخصت بفرمایید من خشوع رو هم توضیح خواهم داد، بعد معنای دیگری رو، یعنی بحث دیگری رو من میخوام خدمت عزیزان از این آیه شریفه استفاده کنم پیرامون نماز. نه بحث رسمی نماز رو، نه در اون ساعت که ما را وقت خوش بود دو سال گذشته در همین مکان در سوره مبارکه لقمان یا بنی اقم الصلا یه بحث مستوفات و گسترده‌ای رو پیرامون ابعاد مختلفه نماز مطرح کردیم که گفتار اون موجود است. الان بحث دیگری رو من میخوام با همین زاویه دیدی که حضرت باری تعالی مطرح میکنه پیرامون نماز خدمت عزیزان با همین واژگان و ادبیات منتقل کنم. فرمود مؤمنین کسانی هستند که فی صلاتهم خاشعون، اینها خشوع در نمازشون دارن. واژه خشوع رو دقت و عنایت بفرمایید به معنای فروتنی است، به معنای نرمش به کار برده می شود و دو واژه در کنار هم بیشتر به چشم می آید در اینجا. یه واژه خشوع است در کلام عرب و اون دیگری خضوع. خشوع و خضوع که ما هم گاهی این دو رو کنار هم می چینیم و گاهی هم به جا یک دیگر به کار می بریم و جا به جا استفاده می کنیم این دو رو، اما مثل این که به این دو تفاوت وجود دارد در قرآن و در استعمالات عرب. عنایت بفرمایید، در قرآن هنگامی که خشوع رو ملاحظه می کنید حضرت باری تعالی خشوع رو، این نرمش رو ابتداعا به دل و جان انسان نسبت می دهد. اون زیبایی که خاطرات عجیبی دارد در دل مؤمنان و چه انسانهایی در طول تاریخ با این آیه مسیر زندگی خودشون رو عوض کردند و فضیل عیازها شدند. الم یعمل الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله فما نزل من الحق. آیا وقت آن نشده است که این قلبهای اهل ایمان برای خدا و ذکر الهی خاشع شوند؟ الم یعمل الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله دما نزل من الحق. پایگاه خشوع و نرمش رو حضرت باری تعالی در اینجا قلب و دل و جان انسان معرفی می کند. این یه نمونه بارز و روشن است. گاهی هم می بینید این خشوع به آهنگ سخن و بیان در قرآن اطلاق می شود و خشعت الاصوات للرحمن، نه در این سرا بلکه در اون سرا کار به اونجا می کشد که صداها در نهایت نرمش و کرنش برای حضرت باری تعالی به گوش می آید. اساسا نرمش در کلام از ویژگی های انسان های موفقی است که اینها مسلط بر ارکان ادب گفتار و کلامند، مخصوصا هنگامی که انسان با بزرگی و با فرهیخته ای سخن می گوید. کرنش در کلام این خود قصه ها دارد و زیبایی ها دارد. حضرت باری تعالی خشوع رو به قلب و آنگاه به سخن اسناد می دهد. استهزار دارند عزیزان هر کاری که بخواهد دوام و پایداری و جایگاه ویژه‌ای پیدا کند آغاز اون باید از کجا باشد؟ از دل و جان انسان. هر عملی که از اعماق وجودی آدمی سرمنشه اون رو بیابید بدانید این عمل اصالتی در اون دیده می شود، دوام و پایداری دارد، با انسان همیشه خواهد بود و فواید اون وجود انسان رو می گیرد. اما اعمالی که پایگاه و ریشه قرآنی، ریشه درونی و قلبی نداره بلکه اینها به نوعی از ظواهر وجودی انسان برمی خیزد، در پس اینها قصه ها وجود دارد. خضوع در آیات شریفه قرآن و در استعمالات عرب بیشتر به نرمشی گفته می شود، به تواضع، از خود این کلمه تواضع رو به کار می برید، به یه برخورد کرنشی گفته می شود که از برون برخواسته است نه از درون. یعنی به بیانی می توان گفت خشوع قابل دروغ پردازی و ریاکاری و تزویر نیست، اما در خضوع میتوانید. چرا؟ یک کسی که قلب آن آرام نیست، خشوعی و نرمشی هم برای کسی ندارد، ظاهر خودش رو میتواند خیلی آراسته نشان بده. دیدیم، میبینیم خیلی از افرادن که چهره اینها رو که نگاه میکنی عجب چهره های ملیحی، عجب نرمشی در وجود اینهاست، اما خدا میداند که در پس این چهره ظاهر لبسنا للخدا مسوک زبین فویل للقریب ازاعتانا. چه خوش گفته از شاعر عرب، گفت پوستین پوستین میش بر تن کرده ایم و حالی که در پس این گرگ هاییست که آماده آن است که ناآشنایی رو ببینند و اونگاه چنان و چنان کنند با او. گاه بعضی از افراد این چنینند و چقدر این نکته از جهت اخلاقی نارواست عزیزان، به مناسبت عرض می کنم این حدیث رو از زبان معصومین: ما زاد خشوع الجسد عن القلب فهو عندنا نفاق. ائمه معصومین علیهم السلام حدیث از وجود و مبارک امام باقر است، فرمودن هر مقداری که در ظاهر انسان خضوع و نرمش بیشتری نشان میدهد از آن که در قلب و جان اوست، در نزد ما خاندان این شعبه از نفاق است. اون انسانی که چندان ارادتی به شما ندارد اما وقتی به استادی میرسد میگوید فدای شما، کوچک شما هستم، خاک پای جناب عالی هستم، اما هنگامی که پشت میکنید از لحن و لون دیگری سخن میگوید، این منافقی بیش نیست. البته از این نوع نفاق مراد است، نه اون نفاق کبیر و نفاقی که درون کفر است و برون نشانه ایمان است. این از جهت اخلاقی نفاق محسوب میشه و به نوعی بزرگان میگن این نفاق صغیر است در قبال اون نفاق کبیر. پس خشوع اون نرمشی است که از اعماق وجود انسان برمیخیزد، جان رو در مینوردد و مال و جواره انسان رو هم شامل می شود. اما خضوع اینطور نیست. گاه ممکنه انسان به ظاهر چنین نشان دهد. دقت بفرمایید، خدای سبحان به زنان و نمامیس پیامبر چنین می گوید، همسران پیامبر: فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. زنان پیامبر، خدا به شما نمی گوید که با نامحرمان سخن نگویید. این بحث کاملا روشن فقهی است. صاحب عربت الوسقا، این فقیه بزرگواری که فقیهان عصر و زمان ما افتخار حاشیه نویسی برای اثبات اجتهاد خیش به کتاب مستطاب این مرد دارن، صراحتا مطرح میکند صوت المرأه لیست به اوره. صدای زن اینطور نیست که برای نامحرم نشنیدنی باشد و نباید نامحرم بشنود. ممنوعیتی در این جهت وجود ندارد. صدای زن این محدودیت رو ندارد. اما اون چه مهم است اینه که خدا به زنان پیامبر میگوید که نگید لا تتکلم، نه سخن نگویید. اما زنان پیامبر، هنگامی که با نامحرمان سخن میگویید، فلا تخزعن بالقول، خضوع در کلام نداشته باشید، نه خشوع، خضوع در کلام نداشته باشید. یعنی چی؟ یعنی با قنج و ناز و کرشمه سخن نگویید و قل قولا معروف، متعارف صحبت کنید، همان گونه که با زنان صحبت میکنید آهنگ کلامتون همان گونه با مردان باشد، همان گونه که با مردان است به همین شیوه صحبت کنید. لحن و کلام خودتون رو متغیر ندید و تصنع در کلامتون ایجاد نکنید. بنابراین خشوع به معنای اون آرامش و نرمشی و کرنشی است که از درون جان و قلب انسان برمیخیزد. نمونه های روایی قرآنی همه مشخص و روشن کننده است. حالا آیه رو با باز شدن واژگانش بررسی میکنیم. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مؤمنان کسانی هستند که در صلاتشان، در همین عبادت شیرین و جامعی که طرح اون را ادیان الهی ریخته اند، خاشعانه رفتار می کنند. من مایلم که یه مقدمه کوتاهی رو اینجا خدمت دوستان بگم و اونگاه میوه این مقدمه رو با این مباحثی که گفتیم با هم بچینیم و از این آیه شریف یه بهره‌ای رو امشب برای خودمون ابتداعا داشته باشیم. و اون این است که عزیزان، ما دو عبادت داریم. یک عبادت به معنای عام و گسترده آن، یعنی آن که آدمی در این وجود و هستی متوجه می شود که مقصد و مقصودی دارد که حضرت اوست، وجود خودش رو منطبق بر فرمان خالق وجود می کند، در مسیر تحصیل رضای او گام بر می دارد، جایگاه خودش رو می داند، می داند که در این وجود حد و حدود او چیست، عبدیست که مولایی دارد، صاحب اختیاری و معبودی دارد که مطابق فرمان او و حکم او که راه را و سعادت رو نشان می دهد حرکت می کند. هدف اینه که خودش رو برساند به همون معبود با همه معانی و تعاریفی که فلاسفه میگویند، عرفا میگویند، متکلمین میگویند، متشرعین میگویند، که هر کس به زبانی و حال روزی چنین حکایتی رو بازگو میکند. ارزی ندارم بنده اون رو. این همان است که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. این انسان ها هم آفریده شدن که همین تمرین و تجربه، همین مسیر و عبودیت رو طی کنند و نهایت کمال وجودی انسان آن است که مشرف به این شرافت باشد که مژده وصل تو کو کسر جان برخیزم، طائر قدسم و از دام جهان برخیزم، به ولای تو که گر بنده خویشم خوانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. این عبادت رو ما میگیم عبادت عام، عبادتی که نشستن، خفتن، گفتن، خوردن، شنیدن، مسائل اقتصادی، مباحث جنسی، مباحث علمی، مباحث عبادیه به معنای خاص، همه اینها در این مقوله میگنجد. تمام اینها عبادت است. هر کاری که انسان برای حق انجام میدهد، ممکن است شمشیر زدن باشد یا ممکن است قلم زدن باشد، تمام اینها میشه عبادت به معنای گسترده عبادت. اما یه عبادتی داریم که معنای خاص، یعنی این پرستشه. این یه نوع عبادتی است که اظهار بندگی در قالب‌ها و شکل‌های ویژه است. این عبادت رو به همین بیان بفرمایید. اون عبادت العبادت به معنی العام، این العبادت به معنی الاخص، این عبادت خاص و ویژه است. هنگامی که تاریخ بشری رو نگاه میکنیم، این عبادت دوم رو از دیرباز در سابقه انسان ها میبینیم، یعنی از دیار کهن بشری که واخانه میکنیم، انسان ها قرین با این عبادت بودن، حال یا درست اون یا نادرست اون، یا ثواب اون یا غلط اون. پیشینه بشر نشان میدهد که پرستش به عبادت به این معنا جزئی از نیازهای روحی انسان ها بوده است. گاهی چون ندیدند حقیقت، راه افسانه زدن، معبودهای متفاوت، شیوه های پرستش متفاوت، این در پیشینه انسان ها وجود دارد. حالا اینکه صاحب نظران بزرگ در شرق و غرب امروز دنیا معتقدند که انحرافات فرع بر اصل این عبادت بوده است، یعنی اصالت اولیه عبادت ثواب و صحیح، اگر ما بت پرستی داشتیم، اگر مسائل دیگری در تاریخ بشری است، اینها انحرافاتی است که از دامن این حق جدا شده است. این هم یه مقوله ایست که در جای خود قابل بحث و گفتگوست. اما نیاز اصلی روح انسان در این پرستش بوده است. عزیزان، انسان ها از دیرباز احساس می کردن که باید پرستشگر باشند. این نیاز رو به عنوان یه مخلوق خداوند در وجودشون فطرتاً نهادینه کرده است. گویا انسان ها چهار انگیزه اصلی رو برای این عبادت در وجود خودشون میافتند. اولین انگیزه اون بود که میخواستند اون کرامت و هویت خودشون رو با این پرستش نشان بدن، به دست بیارند و بیابند. یعنی انسان ها میخواستند با یه مقصد اعلایی، با یه سرمنشه قدرتی، با یه مبدع فیاضی در وجود خودشون رو متصل و مرتبط کنند تا اون هویت خودشون رو و یک کرامت بخشی برای وجود خودشون بیابند. این یکی از مهمترین انگیزه های پرستش در میان انسان ها در طول تاریخ بود. دوم این که اونها که مسیر رو درست رفته بودند و عبادت ثواب و صحیح رو می شناختند، می خواستند خودشون رو به یه عزتی و به یه آزادی و رهایی برسانند. آن که شما میگویید لا اله الا الله، آنی که میگویید فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. این عابدان این چنینی در طول تاریخ میخواستن یه آزادی از غیر اون معبود حقیقی، هر آن چه باشد، یه آزادی و رهایی از تمام معبودهای باطل و غیر او پیدا کنند و یه لا بزرگی بگویند و یه الای در پس اون بیاید و نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. این نکته بسیار مهمی است. یه آزادی، کما اینکه اصلا عبودیت، این عبادت، یه رهایی در وجود انسان از غیر الله ایجاد می کند. سومین نکته به هر حال همون جستار از امنیت و آرامشی بود که انسانها در زندگی خودشون این سو اون سو می زدن. اونها که در پس زر بودند، اونها که در پی زور، اونها که تمایل به پیروی از شهوات، هنگامی که به خواسته های خودشون در اوج می رسیدن، باز گمشده ها داشتن، باز احساس می کردن نیازی دارن که جواب داده نشد،
باز احساس میکردن تشنه اند، اتشی دارن که ضاعف الله بهی کل قدات اتشی، و این اتش ای کاش افسوده شود و افسوده میشد. در پی آن بودن که بیابند یه مقامی رو، بیابند یه معبودی رو، با او بنشینند و سخن گویند و مرتبط باشند تا ببینند نه، این مانند اون نیست که هرچه به طرف مال میروند، هرچه به طرف قدرت و زور میروند غیر مهار شده، هرچه به سوی شهوات میروند استراب و ناآرامی و تزلزل رو بیشتر در وجود خودشون میابند. این معبودیست که هرچه به اون نزدیکتر میشوند قرارها در وجودشون افسوده تر می شود، که از تناقضهای دل پشتم شکست، بر سرم جانا بیا بگذار دست، دست خود را از سر من برمدار، بیقرارم بیقرارم بیقرار. و در نهایت چهارمین نکته‌ای که احساس می شد نیاز روحی انسان هاست این بود که انسان ها با چنین عبادتی احساس مفید بودن می‌کردن، یعنی احساس می‌کردن که به هر حال یه کار مثبت واقعی انجام دادن. اگر هر کار دیگری انجام می‌دادن اطمینان به اون نداشتن که این کار یه کار سری است، یه کاری است که کاملا سودمند است. اما هنگامی که با این مبدأ اعلی وجود می‌نشستن و با این معبود به حق به رازگویی و سخنگویی و انجام پاره‌ای از عبادات این چنینی، یه احساس سرشاری و یه احساس مفید بودن و یه تلاش مؤثر رو در وجود خودشان می‌دیدند و بدین جهت یه نیاز روحی ایجاد می‌شد. این یه مقدمه کوتاه. مقدمه دوم، اما در قبال این حس معنوی روحی این چنینی، در قبال این نیاز اصیل فطری که خداوند در وجود انسانها قرار داده بود، عاملی که موجب می شد انسانها تن به این حالت ندند، رو به سوی عبادت نیاورند، این رو به زیبایی عامل اصلی رو خداوند مطرح می کند. می دانید این چه عاملی است؟ دیروز و امروز و فردا، این عامل است که موجب میشه انسانها از وادی عبودیت به این معنایی که عرض میکنیم روی گردان میشن، توجه نمیکنن به این مقوله و گریزان میشن. این همان است که خدای سبحان میگوید ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. اگر قبل اون بگوییم برای شما آشناتر، ادعونی استجب لکم، بخوانید من رو. بیایید این دعا ببینید، به دلیل ادامه آیه که الان خوندم قبل از این قسمت نخستین، این دعا نیست، ادعونی استجب لکم. بعد میگه ان الذین یستکبرون عن عبادتی، این دعا به معنای عبادت است. این نه دعایی است که دست بلند کنیم که خدایا این چنین است و اون چنان است، بیمار ما شفا ده، منزل ما اون چنان کن، فرزند من اون چنان کن. این دعایی که خدا در اینجا میگوید این نیست عزیز من، جان برادر. این دعایی که در اینجا خدا میگوید آن است که حافظ، وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. این همان نیاز روح است. این همان است که از نیستان تا مرا ببریده اند و از نفیرم مرد و زن نادیدن. این طلب نیست اینه که خدا در اینجا مطرح میکند. حالا این قصه ای دارد، اصلا محدوده دعا، مفهوم دعا. این هم از اون مباحثی است که حقیقتا در جامعه ما حالت سهل و ممتنع داره، یعنی به نوعی هم آسان، اما دشواری هایی در پس مفهوم یابی دعا وجود دارد که حاجت مقامات مفصل و مباحث گسترده تری است، که اینو کاملا در آیات شریفه و در متون روایی معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد کاملا مشاهده میکنید. در خود قرآن میبینید خدا گاه به پیامبر دعاها میگوید که ما متعجب میشویم. ما دعا میکنیم که کاری بشود، خدا به پیامبر دعا میگوید، تعلیم دعاگویی میدهد به کاری که شده است. و قل ربکم بالحق، بگو خدا یا حکم به حق کن، پروردگار رو از تو میخواهم حکم به حق کنی. آیا شده است که خداوند حکم به باطل کند؟ از ازل تا ابد این چه دعا از بحر خداست؟ این چه دعایی است؟ ما گمان میکنیم دعا برای این است که یک کاری بشود. آه، پیامبر دعا میکند بر کارهای شده، مثل این که مفهوم دعا از نظر این بزرگان خیلی برتر از این هاست که ما به عنوان مسئلت میگیم. اونی که ما مطرح میکنیم سوال است عزیزان، نه دعا. اون سواله، اللهم انی اسألوک، نه ادعوک و ندعوک. اگر به دعا رسید قصه بسیار براتر و فراتر از مفهوم سؤال خواهد شد که چیز دیگری است. ادعونی، بیایید بخونید مرو، بیایید به این شیوه با من آشنا شید، استجب لکم، من با شما لحظه به لحظه، آن به آن با منید، من با شما، هو معکم اینما کنتم. اما ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اونها که استکبار از عبادت من میکنن، تمام مطلب اینجاست. آمدی که عزیزان انسانها رو در طول تاریخ از عبادت و خواندن خداوند بدین معنا که عرض میکنیم جدا کرده است، کبر بوده است، انانیت، انیمیت، اینی که خود انسانها خودشون رو چنان دیدند که حاجتی بدین عبادت و خواندن ندیدند. خودخوانی مانع خداخوانی شده است، خودنگری مانع خدانگری و معبود نگری در وجود انسانها شده است. یعنی اون گناه اول و کبر به دنبال اون حرص و به دنبال اون حسد و بقیه که مقولاتی هم که وجود دارد از دل همین کبر در آمده است. این که گفت بینی و بین که انیون یزاهمونی، عجب گفته است ابن فارس، بینی و بین که انیون یزاهمونی فرفع به لطف که انیون من البینی، پروردگار یه مزاهم بین من و تو هست، اونم منم، اونم انا است نه من، حالتی که من خود را حس می کنم غیر از تو. هنگامی که احساس استقلال انا می شود و من می شود، فرفع به لطف که انیان من البینی، بیا و لطف کن و این من رو از میان بردار، بیا و هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. به زیبایی همان سخن ابن فارز رو رند شیرازی ما هم در شیرین سخن پارسی گفته است که به گوش جان شنیده می شود. این کبر است عزیزان. حالا تمام این عرض من مقدمه بود برای این آیه شریفه، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بنده گمان میکنم مهمترین کار کردی که نماز در وجود انسان دارد همین است که خداوند این رو بهره و سهم مؤمنان واقعی مطرح میکند که اینها در نمازشون به خشوع رسیدند. مهمترین کار کرده نماز این است که این کبر رو و این انیت و انانیت رو در وجود انسان، چه در ارتباط با خدا چه در ارتباط با خلق، می شکند و بزرگترین و تیزترین تبریست که گردن این کبر رو از جسم و جان انسان به در می برد. یعنی ظرفیت، دقت بفرمایید، ظرفیت این کار در نماز وجود دارد. حالا ما چقدر به این ظرفیت نزدیک می شیم، چقدر بهره می بریم و این کبر رو در وجودمون می شکنیم و خورد می کنیم، این قصه در دست خود شماست. این که سیدت و نساء العالمین زهرای مرضیه سلام الله علیها در اون خطبه نورانی مسجد گفت و صلات تنزیها عن الکبر، مردم اگر خدا این احکام و عبادات رو گفته است بدونید مهمترین، یعنی ببینید در تمام خصوصیات نماز فاطمه فقط یه جمله رو گفت، برون کشید و گفت، اتفاقی نیست، این انتخاب حکیمانه است، حکمتی است که از پدر آموخته است. فرمود خدا این نماز رو قرار داده است برای اینکه کردن این کبر رو در وجود شما بشکند. عزیزان با تکبر و کبر انسان همان ابلیس است و بس. به مجرد آن که صدای این جمله رو شنیدن ملائکت الله، تا گفت انا خیرون من، تمام شد دیگه، قدسیان عرشیان همه فهمیدن، همگان فهمیدن که چه اتفاق نامبارکی در وجود افتاد هنگامی که کسی در قبال ذات حق گفت انا، هنگامی که من به صحنه آمدم در قبال هستی خالق و در قبال وجود، دیگه تمام است قضیه. و این کبر است که امروز کار دست بشر داده است. این تکبر درونی انسان هاست، این تمدن متکبرانه ای که بر خاستگاه های اومانیست افراطی بنا شده است، زاییده است از همان تکبرگاه در بعض از جوامع رگه های اون دیده می شود. این عاملی است که انسان رو جدا می کند، مثل این که در تمام اعمال و عبادات دینی نماز این پتانسیل رو دارد و این توانمندی رو دارد که حقیقتا در وجود انسان این تکبر رو بشکند. تکرار می کند، چه با خدا و خالق و انسان رو بنشاند بر موضع عبودیت و بندگی، چه با خلق و بندگان خدا. این خاصیت در نماز وجود دارد. لذا خدا به همون نقطه حساس اشاره می کند، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مؤمنین کسانی هستند که به این حقیقت رسیده است، نماز قلبشون رو به تصرف درآورده است، رام کرده است، کرنش و نرمش در جانشون نهادینه شده است. لذا اینها هنگامی که می ایستند به نماز دیگه از سر جان بر می خیزند. اینها به جایی میرسد وجودشون که در نماز و کان رسول الله عایشه میگوید و کان رسول الله یحدثنا و نحدثه فاذا حضرت الصلاه فلا یعرفنا. ما با پیامبر سخن میگفتیم، او با ما سخن میگفت، خصوصی شیرین آن که دنیا مه به گفتش آمدی، کلمینی یا حمیرا میزدی. اما تا که ما بلال میگفت اشهد ان لا اله الا الله و ارحنا یا بلال از زبان مبارک او شنیده میشد، یک بار پیامبر نه ما را میشناخت و نه ما همسران پیامبر بودیم، بر خاک میافتاد. تمام خشوع در نگاه و چهره او دیده میشد. این که ابو حامد غزالی هنگامی که توصیف میکند حال و هوای اسدالله غالب علی ابن ابی طالب رو، بازگو میکند که علی یتزلزل و یتلون. هنگامی که می ایستاد به نماز لرزه وجود او را میگرفت و تلون، رنگ به رنگ چهره او عوض میشد، به دلیل آن است که علی هیچ وجودی در قبال خدای خیش نداره، هیچ انانیتی نداره، تمام وجودش تسلیم است. اون خشوع از برکت نماز وجود او را به تصرف کامل درآورده است. این که شنیدید سید الساجدین میراثدار این حرکت عظیم عاشورا، هنگامی که دست در آب وضو می برد بدن اون رو رعشه و لرزه می گرفت، می گفتن چیش یبن رسول الله، گفت تدری بین یدی من اقوم، می دانید من می خوام پیش روی کی بایستم با که سخن بگویم. فعلم اذا ما قلت ما تقولو و من تناجی و من المسئولو، میدانید شما با کی میخواید صحبت کنید. اون حالت وجود شما که مادر بزرگوارشون ترتعد و فرائصها من خیفتی. این جمله جمله بسیار زیبایی است. من اجازه بدید یه استشهاد از کلام نورانی امیرالمؤمنین خدمت دوستان عزیز بگم، یه دو بیت براتون میخونم و دامن این بحث رو به نوعی با استفاده پایانی جمع کنیم. از عجیبترین خطبه هایی که در نهج البلاغه امیر المؤمنین وجود دارد که باید بگوییم اعجب خطب نهج البلاغه است، نه عجیبترین، واقعا میتوان گفت همان گونه که طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است، واقعا از اون سخنان و مطالبی است که جز از زبان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین بر نمیخیزد. خطبه قاصعه نهج البلاغه. زمانی که این خطبه رو من بازگو می کردم دو ترم درسی گفته شد که 28 جلسه است. الان در حال تدوین است این مجموعه برای نوشتاری شدن. امام موضوع این خطبه رو شیطان شناسی قرار داده است و کبر زدائی. یه بخش اون در مورد شیطان اکبر است و ابلیس است، یه بخشی در مورد مادر بت ها و بت نفس شماست، وان دیگر بت ما رو این بت اژدهاست. در یه جای امیر میفهمد فالله الله فی آجر البعض، بشتابید خدا را، خدا را هشدار میدهم شما رو به حق خدا در این که این بعضی سریع بر شما حمله میکند. و آجر و خامت ظلم، بندگان خدا بپرهیزید از این که ظلم دامن شما رو بسیار سریع میگیرد. و منجنیق آه مظلومان به صبح، سخت گیرد ظالمان را در حساب. بترسید از ظلم، بترسید از ظلم، ایاک و ظلم، ایاک و ظلم. و سو عاقبت الکبر، و شما رو توصیه میکنم از عاقبت کبر، از عاقبت کبر برحذر باشید. عزیزان یک کبر در ارتباط با خداست که من رشته بحث رو به دنجا رساندم. کبر دوم در قبال اولیاء خداست. این که شما شنیدید مدام در قبال پیامبران الهی میگفتن انؤمن لبشرین مثلنا ابشرن باهدن من نانت تبعو، ریشه این چی بود؟ که ولید ابن مغیره مخصومی نمیتواند فرزند عبدالله را تحمل کند. ریشه آن چیست که فرعون انا ربکم الاعلا نمیتواند پور عمران را تحمل کند. کبر است. کبر این هاست. در قبال یک انسانی وارسته تر، فرهیخته تر، آزادتر، رهاتر، راه یافته تر از خودشون. این کبر ما کم داریم در وجود خودمون در اشکال اون متاسفانه؟ گاه نسبت به نزدیکان خودمون داریم، گاه نسبت به همسر خودمون این کبر رو داریم، گاه به دوستان و همکاران خودمون داریم این کبر رو، گاه به همسایگان خودمون این کبر رو، شناخته یا ناشناخته در وجود خودمون میبینیم. فهمدن فإنها مسیدت و ابلیس لعظم، بزرگترین دامی که سید میکند شما رو ابلیس همین کبر است. و مکیدت هلکبرا، و بزرگترین مکریست که دام از شخصیت من است و حیثیت من است و جایگاه بنده است و به کناری بگذارید این بازی ها رو. التی تصاور قلوب الرجال مصاورت از سموم القاتله، که این اونچنان به جنگ جان انسان ها می آید که سم قاتل است، کشنده است. کبر می کشد شما رو، نفستون رو از میان می برد و شما رو می میراند. اینو کی داره میگه عزیزان؟ بزرگترین نفس شناس و بزرگترین انسان شناس داره چنین آسیب نفس رو مطرح میکنن. فما تکتی ابدا ولا تشفی احدا، دست بر نمیدارد از هیچ کس و عاجز نیست از این که هر کسی رو به زمین بزند این کبر. لا آلمن لعلمه، علماء بسیار با کبر گرفتار زمین خوردن در طول تاریخ، نه اینکه بتواند علم آدمی رو از کبر برهاند. بسیاری از عالمان که در دام کبر گرفتار آمدند. ولا مقلن فی تمره، فقرا هم از اون آری نیستن، نه اینکه چون ندارن پس اینها هم ممکن است که، نه این نیست، همونها هم به تعبیر امام گرفتار کبر میشوند از نوع و جنس دیگری. و ان ذالک، دقت بفرمایید چقدر عمیق این بحث. و ان ذالک، امیرالمومنین این آفت بزرگ کبر رو که مطرح میکنه میگه به همین خاطر است. و ان ذالک ما حرس الله، حرسه با حی حتی و سین به معنای چیست؟ نگهبانی، حارس. استوانه حرس رو، حراسه رو در مسجد النبی خاطرتون هست؟ اون جایی که فرزند ابو طالب می ایستاد و از جان شریف پیامبر نگهبانی می داد که خاطر او آزرده نگردد و به آسودگی و قنودن بپردازد. فرمود و انزال که ما حرس الله و عباده المؤمنین، به همین خاطر خدا بندگان مؤمنش رو از آفت کبر با یه چیز عمدتاً و به دنبال اون موارد دیگر حفظ کرده، چاره اندیشی کرده است. این آسیب شناسی پاتولوژی نفس شماست، اینم درمان و چاره است که خداوند اندیشیده است برای شما. انزال که ما حرس الله و عباده المؤمنین به صلاته و زکات، به همین خاطر بود که خدا نماز رو برای شما بنشینید، خدا رو بخوانیم، دعا کنیم، نیایش کنیم. هیچ کدام اثر نماز رو ندارد عزیزان. رمز راز بگوییم، دسته کت بوسن به مالم پایه کت، وقت خواب آیم به روبم جایه کت، به هزاران زبان با هزاران بیان بگویید، هیچ کدام نماز نمی شود. این نماز رو خدا جوری طراحی کرده است که کبر شکنی می کند، غرور رو به زیر می کشد، نخوت و باد نخوت رو از آدمی و بروت آدمی به در می کند. و امام عجیب مطرح می کند و مجاهدت سیام فلیام تسکینن لاطرافه، وجود انسان را آرامش می دهد. تخشیعن لابصارهم، دیدگاه های انسان رو خاشع می کند. تزلیلند نفوس هم، یه ذلت نفس در قبال معبود می دهد که اون غرور دروغین و کذب واهی را می شکند. و تخفیزند قلوب هم، یه تواضعی به دلها می بخشد. اذهابن للخیلا، اون توهمات از وجود انسان می برد. ولما فی ذلک من تأثیر طاق الوجوه به تراب تواضعن، مخصوصا امام تأکید میکنن در این غرور شکنی و کبر زدایی بر نهادن این پیشانی ها بر خاک. من خاطرم هست وقتی که اون سال بحث نماز رو با دوستان مطرح می کردم، اون خاطره ناخوش شهر و دیار خودمون رو بازگو کردم که بالاخره در یکی از شهرستان‌های اطراف مشهد جنایتی شکل گرفت و یه خانم معلمی مورد تعدی و بی‌حرمتی قرار گرفت. اونگاه کشتند اون مظلومه رو، سنگ بر بدن افکندن، ماشین از روی اون رد کردن، یه جنایت بی‌نظیری و سریعاً یه هفته نگذشت اعتراض‌های شدید فرهنگیان و شهرستان و کل استان و جریحه دار شدن حیثیت عمومی مردم، نیروی انتظامی سریع دستگیر کرد اون دو مجرم اصلی. یکی قاتل اصلی بود، یه جوان 23-24 ساله ورزشکار در حد تیم ملی کشتیگیر آنچنانی، گوش‌های پرشده و شکسته و سینه ستبر و بازوهای توانمند. اون شب پایانی که شب اعدام بود، حکم صادر شد توسط قضات محترم و حلقاویز میخواست بشه فردای اون روز در همون شهر. یه مصاحبه عجیبی رو میکرد، این تصویری رو که اولین جمله‌ای که بازگو میکرد و عشق میریخت و میلرزید، این جوان این بود که من فکر میکنم بزرگترین اشتباه عمر اینه که من در طول عمر یک بار این پیشانیمو بر خاک نگذاشتم. این رو این جوان میگفت، میگفت من یک بار این پیشانیمو در طول عمر بر خاک نگذاشتم برای خدا. فکر میکنم این منو از بین برد، این غرور. گفت پیغمبر رکوع است و سجود، بر در حق کوفتن حلقه وجود. امیرالمؤمنین اشاره میکند به این خوشی ها و زیبایی هایی که در این باب وجود دارد. سریع میخوانم خدمت عزیزان و رعایت وقت رو هم خواهم داشت ان شاء الله. آن دقوقی رحمت الله علیه گفت سافرت مدن فی خافقه. در دفتر سوم یکی از زیباترین حکایاتی که جلال الدین رومی پیر قونی مطرح می کند ماجرای اون امام دقوقی است، اون عالم دقوقی است که انسانی بود که در هیچ کجا بیش از دو روز ساکن نمی شد به دلیل آن که دلبستگی به اون آب و خاک نیابد و تعلق نگیرد و دل او آزاد و رها باشد. آن دقوقی رحمت الله علیه گفت سافرت مدن فی خافقه. من خیلی شرق و غربالم رو گشتم. بعد حالات اون مطرح می کند تا اون که به جایی می رسد که مردمان او را به فرا می خوانند به این که پیش نماز اونها باشد و امام اونها. و خلاصه من حزم می کنم قسمت هایی رو، فرصت نیست. پیش در شد آن دقوقی در نماز، قوم همچون اطلس آمد او تراز. شدن مردم اطلس، اینم تراز و کناره ایست که اون جلو دیده می شود. اقتدا کردند آن شاهان قطار، در پی آن مقتدای نامدار. چون که با تکبیرها مقرون شدند، همچو قربان از جهان بیرون شدند. نمیشه به این زیبایی گفت. حقیقتا اینها اعجاز کلامی است برای یک شاعر. چون که با تکبیرها مقرون شدند، همچو قربان از جهان بیرون شدن. یعنی با گفتن الله اکبر اینهای نفسشون بسمل شد، مثل این که دیگه همه چیز رو پس دادن به وجود خودشون رو، اون انعمه خودشون و انانیت خودشون رو به تعبیر ما به قربان دادن. معنی تکبیر این است ای امام، که باید اماله بشه و امیم بخونیم به دلیل اسرع بعدی. معنی تکبیر این است ای امیم، که ای خدا پیش تو ما قربان شدیم. وقت ذبح الله اکبر می کنی، همچنین در ذبح نفس کشتنی. تن چو اسماعیل و جان همچون خلیل، کرد جان تکبیر بر جسم نبی. با هر تکبیری گویا این جان و اسماعیل جان رو به قربانگاه برده اید و از سر نفس گذر کرده اید و کبر این نفس رو از میان برده اید. گشت کشته تن ز شهبت ها و آز، شد به بسم الله بسمل در نماز. چون قیامت پیش حق صفا زده، در حساب و در مناجات آمده. یک مرتبه احساس کرد که در حضور حق در حال سخن گفتن به محاسبه است. ایستاده پیش یزدان عشق ریز، بر مثال راستخیز راستخیز. حق همی گوید چه آوردی مرا، اندر این مهلت که دادم مر تو را. عمر خود را در چه پایان برده ای، قوت و قوت در چه فانی کرده ای. گوهر دیده کجا فرسوده ای، پنج حس را در کجا پالوده ای. پنج حس را چیم الان یه لحظه خود من فکر کنم، مجموعه اطلاعات من، مجموعه دیدنی ها، شنیدنی ها، خوردنی ها، نوشیدنی ها و لمس کردنی های عمر من چیه؟ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. گوهر دیده کجا فرسوده ای؟ پنج حس را در کجا پالوده ای؟ چشم و هوش و گوش و گوهرهای عرش خرج کردی؟ چه خریدی تو ز فرش؟ دست و پا دادم چون بیل و کلند، من ببخشیدم ز خدا هم کی شدند. همچنین پیغام های دردگین، سر هزاران آید از حضرت چنین. خب این حالتی ایستاده، حالا دیگه اونقدر خجالت من رو گرفت که دیگه نمیتوانم با او بایستم و سخن بگویم و صحبت کنم. لذا در قیام این گفتنی ها، در قیام این گفت ها دارد رجوع، و از خجالت شد دوتا او در رکوع. قوت استادن از خجلت نماند، در رکوع از شرم تسبیحی بخوان. سبحانک انی کنتو من از ظالمی، سبحانک انی کنتو من از ظالمی. باز فرمان میرسد بردار سر، بنده من سر تو بلند کن. باز فرمان میرسد بردار سر، از رکوع و پاسخ حق برشمر. بگو چه کاری؟ سر برادت از رکوع آن شرم سار، باز اندر رو فتد آن خامکار. دیگه تحمل نداره، خودش چه کار میکنند؟ بر خاک میافکند. دیگه از سر نفس باید کاملا بلند شه. باز فرمان آیدش بردار سر، از سجود و واد از کرده خبر. یه بار دیگه سجده سر تو بلند کن. سر برآرد و دیگر ره شرمسار، اندر افتد باز در روح همچو مار. اما بازم تحمل نداره، میگه خدای بذار من سرمو به خاک بذارم. باز مجدد، خدای من نیستم اونی که بخوام با تو صحبت کنم، من که باشم که برام خاطرات رو گذرم. لطفا میکنی ای تاج سرت، خاک درت تاج سرم. بازگوید سر برار و بازگو، که بخواهم جست از تو مو به مو. قوت پایی استادن نبودش، که خفا و به هیبتی بر جان زدش. پس نشینت قعده زان یار گران، در حالت نشستن تشهدتون و سلامتون. حضرتش گوید سخن گو با بیان، بگو حرفتو بزن. پس نعمتت دادم، بگو شکرت چه بود. دادمت سرمایه این بنمای سود، چیا باردی با این سرمایه که دادمت؟ رو به دست راست آورد در سلام، رو میکند به اصحاب الیمین، به اونا پناه میبره دیگه. آخر رو به دست راست آورد در سلام، سوی جان انبیاء و آن کرام. یعنی ای شاهان شفاعت کن لیم، سخت در گل مانش پای و در گلیم. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، میگوید پناه میبرد به سوی بندگان صالح خدا. السلام علیک ایها النبی، میگوید پناه میبرد به مقام نبوی. و و و ادامه بحث. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. عزیزان این گوهر فرزانه الهی است، این عبادت وجود انسان رو سفته میکند، حقیقتا پالوده می کند جان انسان را از تمام این عوارض کبر و این نخوت های در ارتباط با خدا و خلق و بندگان او. هنوز بحث دارد اما دیگه فرصت گذشت، و اگر مقتضای سخن بود باز هم خواهیم گفت. و لا و لذین هم عن اللغو معرضون رو نوبت آینده و فردا شب محضر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. پروردگارا و عظمت و جلالت، به گران سنگی کلامت، به نورانیت سخنت و اولیات، دلهای ما رو بیش از بیش مشتاق انس و ذکر و صلات با حضرت خودت قرار بده. پروردگارا ذره ای از کبر نسبت به حضرت خود در جانهای ما باقی نگذار. توفیق پیوستن به خیل مؤمنان خاشع رو به همه ما کرامت و عنایت بفرما. سلامتی.